بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 27، 12 خرداد ماه 1398، تهران، هیئت فاطمه الزهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. معذب احترام خدمت شما. آرزوی قبولی طاعات و عبادات. ما دیشب راجع به این صحبت کردیم و کلی هم روایت خوندیم که چقدر بر مسلمان‌ها واجبه که و لازمه که حس رأفت رو بین خودشون حفظ کنن. و عرض نکردیم بین مثلا آدمای کاملا هم فکر، نه، همین صرف مسلمونی کافیه. گفتیم مثلا وحدت برگرفته از رأفته، خود خدا اینطور خواسته و کسی که اینطور فکر نمی‌کنه هم دوستشون نداره. قرآن می‌فرماید، داره امشب بیشتر بحث. ما متاسفانه خیلی تو اینجور مسائل توتالیتر عمل می‌کنیم. یعنی آدمای توتالیتر، یعنی فقط تمامیت خواه. میگیم که فقط هرچی ما بگیم حرف ما درسته و اون کسی هم که لابد شبیه ما فکر نمی‌کنه انحراف داره. بعد تازه خیلی معیار دقیقی هم برای سنجش میزان خوب یا بدی آدم ها نداریم دیگه. مثلا کسی ظاهر آدم ها رو میبینیم قضاوت میکنیم، در حالی که میبینیم باطنشون خیلی از ما بهتره. آدمایی که میبینید سر جاش یه سری از مسائل و سری اصول خیلی محکمن، حالا یه خطای جزئی انجام دادن، همونجوری چشم خیلی قضاوت میکنیم. میریم یه جا میشیم نماز بخونیم، طرف کنار میخونه، تونتون داره نماز میخونه، شروع میکنیم قضاوت کردن، نگاه کن این نماز خوندنش. بعد احساس میکنم که ما از او بهتریم. همین اینا نشانه‌های جهله و نفهمیه. چون آدم گفت جاهل چیزی که وجود نداره رو اصل میبینه. اصلا وجود نداره همچین چیزی. نه منیت تو درست بود، نه قضاوت در مورد اون آدم. و اینم به شما بگم، یکی از گرانیگاه‌ها، یکی از جاهای چیزی بگم، یکی از مهمترین جاهایی که خدا شما رو عمدن به اشتباه میندازه، شرایط خدا عمدن یه جوری میچینه که قضاوت باطل کنی. اینو به شما بگم، اینجا بازی نخورید. خب میخواد مچتونو بگیره. ان ربک لبالمرصاد. خدا تو کمین کسایی که مدعیان. وقتی ادعا کردی کسی رو سرزنش کردی، اصلا روایت معصومه. یا آقا سرزنش کردی کسی رو، نمیمیرید این که سرتون میاد. چون وقتی سرزنش میکنی مدعی دیگه، یعنی من میتونم اون نمیتونست. خدا میگه بسم الله. شرط فرض میکنی ببینیم میتونست یا نمیتونست. فرضا واقعا وقتی یکی رو سرزنش میکنی، آه دیدی فلانی عجب یه آدمی عصبانی شده زده فلان اتفاق افتاده. ببین من سر این ماجرای این قتلی که حالا اتفاق افتاد توسط یکی از سیاسیون کشورمون، من اصلا میگفتم آقا قضاوت نکن. خودم هیچ قضاوتی نکردم. آقا شروع کردن مطلب نوشتن، نمیدونم این نمیدونم چی بوده، آره اون یکی نمیدونم جاسوس بوده، این یکی نمیدونم 3 زنگ داشته، اون یکی نمیدونم یواشکی یه چیزه. خیلی زشته اینا. اینا سرتون میاد. خیلی جیگر دارید، خدا وکیلی دارید این کار رو انجام میدید. اون نمیدونه حالا وایستیم ببینیم نتیجه چی میشه. من انتقاد کردم از نحوه عمل کرده جریان نزدیک دولت. انتقادم همین بود، گفتم آه شما فرد همراه یه مداح هفتیر کشید، اونم مجوز داشت، اون اولی تیر هوایی زد، بعد دید یارو نمیره، گرفته روش داشت میدن زیر کامیون، یه تیر زد به صندوق عقبش. حالا قرص یا درست، هر چی که شما بگید، نمیدونم آقای برادر اصلاح طلب من، هر چی که تو میگی آقای حامی دولت، هم که تو میگی غلط باشه. بعد اینجا به یک بار شدن اساتید علم اخلاق در درجه اول، آقا ما اصلا نباید اونجا نبودیم. خب گفتیم خوبه، عیبی نداره. بعد دیدیم نه، شروع کردن اتهام زنی به یک کسی دیگه، کسی که مثلا دستش از دونه کوتاه، کسی که خوش دفاع کنه. منم الان از اون بنده خدا دفاع نمیکنم، نمیدونم کی اساسا نمیشناختم. اما حرفم اینه که خب وایس میخوره صبر باشیم. این خیلی بده که ما شروع میکنیم قضاوت کردن افراد. ببینید ما مثلا طرف یه رأی داده که به لحاظ سیاسی با رأی ما یکی نبود، دیگه میگیم ولش کن، رهاش کن. سال همین سال 80 داش میبینید چند تا از خانواده ها از هم قطع ارتباط کردن، سله ارحامو گذاشتن که نه خود مسئول سیاسی. الان نه موسوی هست رئیس جمهور، نه احمدی نژادی. درست شد؟ ببین اما اینا هنوز دعوا و فلان اینجور چیزا سر حماقت دیگه. اینو رو دقت بفرمایید. امیرالمومنین میفرمایید الاخوان صنفان، میگه ما دو نوع برادر داریم، برادر چیز مدن، برادر تنی مد نظر نیستا، همون که میگه آقا برادر مؤمنمون و فلان. میفرماید یکی اخوان و ثقه، برادرانی که خیلی خوب و ثقه و برادر ایمانی به معنی واقعی کلمه شه، باش حال میکنی، هم فکری، کمکت میکنه، تعالی میده شما. و اخوان و مکاشره، گویی سر رفیقام داریم. اینا چی هن؟ این رفیق مکاشره، مکاشره دیگه چی چیه؟ رفیق مکاشره، رفیق بگو بخن، اصلا شما باش میشینی یه گپی میزنی، همین، وارد هیچ بحث دیگه هم نمیشه. خب چه خبر؟ هوا خوبه، امسال بارندگی خوب بوده، الحمدلله، همین. وارد هر بحث دیگه‌ای بشی جنگه. میگه ببین وارد هم آب و هوا صحبت کن، رأفت کن، دنبال جنگ و جدل نگرد. دو نفر کنار هم نشستین، ما اصلا همون مبنا رو میذاریم. خب چیکار کرد آقای روحانیتون؟ دلار چند؟ خب همون اول شروع میکنیم جنگ و جدل. اشتباه تو این فضا امیرالمومنین فهم نرید. همین چند وقت پیش رهبری همین روایت رو میخونه برای یکی از مسئولین که ظاهرن میرفت میشه سی بحثش میشد، گفت آقا بحث که فایده نداره با اینا، تو به لحاظ قانونی باید تو این جلسه شرکت کنی. میری هم شرکت میکنی، خب جاهایی که مثلا بخواد اینجا تضاد و لج و لجبازی کن، سر لج و لجبازی کار مردم عقب بیفته، با چه کاریه؟ بریه بگو بخند کن هوا چطوره مثلا اینجور چیزا، بعدشون بیا وظیفه قانونی خودتو انجام بده. ما اینجوری نیستیم، ما رأفت نداریم، همه چی با غضب و قساوت قلب میبینیم، بریم نشون جهلمونه. بعد شروع کنیم برطرف کردن، بریم آقا از این بعد واقعا سعی کنیم با یه نگاه رؤوفانه و از سر رحمت به مردم نگاه کنیم. آقا طرف یه چیز رو اطلاع نداره، خب آقا الان شما برادر خودت یه چیز رو اطلاع نداشته باشه، بخواد یه جا بشینه مثلا خیس شده، میگه آقا نشین. حالا این نمیدونسته این جایی که میخواد تو سیاست بنشینه کجاست، برو روشنش کن. کسی میخواد روشن کنه، اوه الاغ اونجا نشین، این نیستش که، مهربانانه باید بشه، اصلا عزیزم اینجا نشین، نگاه کن اینطوری، یعنی حتی اتمام حجت کنید باش با زبان خوش، چون همین فرقار نگاه کنید برای جذب چه کارهایی میکنن. علامه هلی تو رساله سعدیش میگه که از پیامبر خدا نقل میکنه که امام نمیارین و امام خمینی که سوگند به کسی که جانم به دست اوست، خیلی قسم بزرگی، خدا رحمتش رو جز بر کسی که رحیم است نمینهد. حالا رحمت یعنی چی؟ هیچی دیگه، بابام با هم خوب بوده، منم باش خوبم، کشتی خودتو نبی باش بد باش، یه سر رحمت نیستش که. نه، رحمت اونجاییه که تو اصلا با کسی خوبی میکنی که داره با تو بدی میکنه. رحمت اونجایی که با کسی داره خوبی میکنی که اصلا با تو کاری نداره. داری میری تو خیابون، یارو مثلا ماشینش گیر کرده بنده خدا تو آفتاب فلان، داری رد میشی، یهو همینج میگه خدا ان شاءالله زودتر ماشینش خوب بشه. کاری که ازت برمیاد تو ماشین، اصلا تو هم پشت رولر نبودی وایسی، اصلا میدونی چی میگم؟ این قصه وای میستی. همین این رحمته، این میگه متوجه مردم باش. بعضیامون اصلا نمیبینیم این آدما رو تو خیابون، مثلا کی بود به درک به من چه، میگه خودخواهی و خودبینی و خودرایی که گفتیم چند بارم هی داریم اینو تکرار میکنم، من میخوام تو ذهنتون بشینه مثلث اهریمنی رو بعد از خودم جوگم. ما فقط خودمون، خب الحمدلله ماشین من که خوبه، من خودم میبینم، فقط گورو پدر بقیه مردم. این آدم رنگ بهشت نمیبینه ها، یعنی ببینم اول درست حسابی آسفالتش میکنن بعد میبرنش اون طرف، به این سادگی ها این راش نمیدن اونطوری بره ها، ولی یه میچلوننش قشنگ بعد میبرنش. بله، سوگند به کسی که جانم در دست اوست، خدا من رحمتش را جز بر کسی که رحیم است نمینهد. گفتن ای رسول خدا، آیا همه ما رحیمی و مهربان هستیم؟ گفتن آیا ما رحیمیم؟ پیامبر فرمود رحیم آن کسی نیست که تنها به خانواده خودش مهربانی کنه، بلکه رحیم آن است که بر مسلمانان رحم و به ایشان رحم مهربانی کنه. جای دیگه باز حضرت میفرماد خدای تعالی فرموده است اگر خواهان رحمت من هستید پس به دیگران مهربان باشید. اصلا شرطه، اگه میخوای ببخشمت، اگه میخوای رحمتم شامل حالت بشه، من به کسی این برای کسی این کار انجام دم، این صفت تو دلش وجود داشته باشه، رحمت و رحمت تو خوشگوندیش. گفتیم به قول امام قسوت و غضب استیلا پیدا کرده، حکمرانی میکنه، دوتا از جنود جهل دارن جولان میدن تو قلب ما با شمشیر، هر چیزی اثر از رأفت باشه میزن. دیشب چقدر راجع به رأفت به حیوانات صحبت کردن، پیامبر فرمان فردا در جهنم دیدم کسی که گربه ظلم کرده، حالا ما اصلا کاریمون نداریم، رد میشیم میشه کلاغ نشسته یه سنگی برد برمی کنیم بپره، و چیکارش داریم؟ برای چون آروم نشسته اونجا، یه بلای بابای از اون بعد در بیاریم. داره رد میشه گربه داره ماشینه میگیره رو گربه، گربه میپره میره اون طرف. آخه مثلا مگه مرض داری؟ حالا میفرماد اگه حیوانات موذی ان میخوان به شما اذیت برسونن اونو بزنید بکشتشون. بله انسان از همه چی واجب تر جونش، اما که کاری نداره، حتی حرام گوشت هم نه شما بکشی. نه من باید بگم پدر همین رو در بیارم. این آرام آرام روح غضب و قسوت در دل ما قدرت پیدا میکنه هر بار که این کارا رو میکنیم، هر بار که این کارا رو میکنیم هی رشد پیدا میکنه، و یه وقت خدای نکرده بدونی که بفهمیم چون زمینش وجود داره، مثلا همیشه لوبیا کاشتن نفع نخود میکنن، یهو میبینیم غضب پیدا میکنیم به انسانها، یه لحظه به خودمون میبینیم یه پا داعشی. بسیار از همین کسایی که به داعش پیوستن تو اروپا، من با یکی از این روانشناسا که روی اینا کار کرده و هلندی بود، دکترا داره اصالتا ایرانیه، با ایشون این سخنرانی ما رو گوش کرده بود، اونجا کار کرده بود روی اینا، بعد خیلی کشور هلند دقیق و قشنگ کار کرد روی اینا. اولا تو شبکه‌های اجتماعی چقدر استادانه به صورت اسمارت و هوشمند اینا رو شناسایی می‌کرد. مثلا طرف همینجوری که شما تو شبکه مثلا رفته بود یه پست رو لایک کرده بود، میرفت زیر نظر سرویس امنیتیشون، بعد اینا رو نمی‌رفتن دستگیر کنن، زیر نظر می‌گرفتن، بعد به جاش که می‌رسید می‌رفتن مشاوره سراغشون، بعد این آدمو که برمیگردوندن اینو ولش می‌کردن تو پارک‌ها تو مسجد اینور اونور، که کسایی که احتمال گرایش به سمت داعش دارن و چی بره جوابشون رو بده، یا عده از اینها که رفته بودن به داعش پیوسته بودن و برگشته بودن اینو دستگیر می‌کردن مشاوره بهشون میدادن، میگفتن ببین من اینو بگیرم اعدامش کنم ماجرا حل نشده که، بذار یکی از اینها رو بگیرم توجیهش کنم، این اگه برگرده خیلی بهتر. ایشون به من میگفت بسیاری از اینها مشکلات خانوادگی داشتن، اصلا تو خانواده بزرگ شده بودن که پر از پرخاشگری بود، رحمت تو اون خونه نبوده، رأفت تو اون خونه نبوده، خونه ای که همه به پان یه آتوی ازت بگیرن بزننت زمین، این خیلی خطرناکه. ما توی خونه ای بزرگ بشیم مثلا فضای خونمون یه کاری بکنیم، حالا بزرگ شدیم دست خودمون نبوده جبر بوده، اما خانواده خودمون تشکیل میدیم یه کاری کنیم که همه مترصد اینن که یه موچی از یکی دیگه بگیرن، یعنی فضای بخشش نیست، فضای مچگیریه. خونه ای که مثلا چه میدونم مادرتون بغل داره گریه میکنه، بابا اصلا انگار ننگار مقصد داره تلویزیون نگاه میکنه، به درک که داره گریه میکنه جلو بچه ها، این دیگه اصلا گریه و عشق میدونی چقدر غنیمت چقدر ارزش داره، این اصلا دیگه عادی میشه براش. خونه ای که صبح تا شب زد و خوردش بریم، اگه رعفت نداشته باشید از من بخشش نخواهید. حالا یه سوال، یا خدا دروغ گفته زبانم لال، یا پیامبر، یا ما باید خودمون رو درست کنیم، نظر شما هر چی بشه من همون قبول میکنم. خدا به خودمون بیایم دیگه، ما فضولی میکنیم نه این آدم اینجوری فلان، آقا جون ما تو مکروه هم کسی از ما امر معروف نهی از منکر، ما حق امر معروف نهی از منکر توی مکروه نداریم، ما تو حرامه یه کار مکروهی داره انجام میده، کسی از ما نخواسته این امر معروف نهی از منکر بکن، ما تو مستحبات مؤکد هم فضولی میکنیم، یاری داره مثلا شب آب میخوره آقا جون بشین آب بخور، رد میشه چی به یعنی چی بشین آب بخور برای چی، داره رو پاشا آب بخور گازشو میگیره میره، آقا دیوونه ای تو چی کار داری با مردم، اصلا یه سری جا گوش نکنید، اصلا فضولیتون گل نکنه، میره وضو بگیره نگاه میکنه چیش داره وضو درست میگه، به تو چه نگاه میکنی اصلا، مجبوری اصلا برای خودت فضای کنجکاوی درست میکنی که بعدن توش گیر کنی که شرعاً بهت واجب بشه که چی؟ حالا باید بری بگی، بعد اون ناراحت بشه نمیدونم فلان. شما حتی امر معروف نهی از منکر با بیس امر معروف نهی از منکر رأفت، یعنی یه جلسه سخنرانی اصلا مبنای امر معروف اصلا پایش روی رأفت باید بشه، یعنی طرف احساس دوستی کنه بگه خیرمو میخواد داره این حرفو میزنه، یه نگاه بالا به پایین آمرانه بری شما سراغ مردم، اوی اینجا بینم این چه طرزه مثلا فلانه، اونم برمیگره یه چیزی بارتو میکنه، اصلا فضا برای هم گیا وقتی مفسده درشه وارد نشه، یعنی همین دیگه مفسده توشه، یعنی که اصلا فضا مثبتی، حضرت ابراهیم میخواد بره جلو این خورشید پرستی رو بگیره، اول میره ادای خورشید پرستی در میاره عزیز من،
که اول باهاشون یکی بشه، فضای رأفت به وجود بیاد، بگه نه خودمون دشمن نیست. بعد حالا میگه خب راستین شمشون خدا کو اینا ریخ بهم. قرآن تایید میکنه میفرماد که دل تو دلشون ریختن به هم، شدیدن قلباشون ریخ به هم، دوچار شبهه شدن. مثلا راست میگه. بعد دوم دو خودمونه. به پیامبر دستور داده میشه ونذر عشیرتک الاقربین، از کیا شروع کن؟ از نزدیکانه. چرا؟ چون ما نسبت به نزدیکان محبت داریم، ما به سر خالمون دوستش داریم، بچگی باش بزرگ شدیم، نوستالژی داریم باهاش، خاطرات داریم باهاش. پسر خاله برای پسرها، دختر خاله برای دخترها. اصلا چرا با فامیلای مادر جورتری؟ چون فضای رأفت رو بین خودشون برقرار میکنه عمدتا. اینه دیگه. ببین فامیل بابا جز اشقیان سپاه شمرن. خب این نتیجه چیه؟ میبینی که اصلا باعث میشه، آقا نگاه کن، ما دوست داشتن باعث میشه خیلی جاها مسامحه کنیم، مته به خشخاش نذاریم. دیدی وقتی خود حال میکنی یه کاری انجام بدی، خوشت میاد کاری انجام بده، چجور ماسمال میکنه، حب و شعی و میبایستم. وقتی تو شروع میکنی دوستانه با یک نفر صحبت کردن، نصیحتش کردن، اون با خودش میگه که این دوستم داره، سعی میکنه گوش کنه. یکی از این سیاستمدارای ما بود، اسم نمیبرم، فوت شد بنده خدا، ایشون توی یک دکه تلفنی زد یکی رو کشت، حکم اعدامش اومد. این آقای منتظری هر جوری بود نذاشون اعدامش کنه، هر جوری بود. بعدها که امام منتظری رو گذاشت کنار، این تو کتش نمیرفت. این امام نه ببین اینجوری نیست، اینا امام و منتظری با هم بالا با هم بستن، اینا برای کنترل جامعه است و فلان. گفت بابا چه چرت و پرت میگی، بیا نام امام بخون، بیا حرف امام ببین. گفت نه، برای چی؟ محبت بود، جونشو مدیون او میدونست. وقتی شما میخوای روی نفر تأثیر بذاری، اول شروع محبت کردن، خوبی کن، خدا بهت این رحم میکنه، تو همین دنیا هم اولا بهت رحم میکنه و خیلی جاهاش هم سعی میکنه خدا بهت بفهمونه که این عوض اون بود. حال میکنی اصلا بعضی بیمارن. بگذاریم، انقدر ساده حرفم اینه، مردم رو از اسلام خارج نکنید. الان ما با مسلمون داریم، با مسیحی ها میگه میخنده، با سنی ها چپ، سنی داریم با مثلا با کافر جوره، با شیعه چپ. بابا اون که اصلا پیغمبرت هم قبول نداره. نه این میدونی که این کیو دوست داره؟ شیعه داره. میگه این محبت کی تو دلشه؟ پس سنیه چی میگه؟ این میدونی ته دلش نسبت به کی بغض داره؟ ببین یعنی دقیقا رفتیم جاهایی رو که رأفتی وجود نداره رفتیم دست گذاشتیم. خود تو نسبت به این رأفت داشته باش، با اخلاق خوش حقو بهش بگو. ما نگفتیم شما شهادت از زهر رو بذاری کنار. این همه بنده از وحدت دم میزنم، اینقدر این آقایون افراطی به ما فوش میدن. شما پامنبری های ما یعنی بیشتر سخنرانی میاد گوش میکنن، چون من اینجور بحث های دینی رو بیشتر توی حیات مطرح میکنم. یک جا دیدید کوتاه بیام از اصولمون؟ تو همین هیئت راجع به شهادت پیغمبر سخنرانی نکردم؟ خیلی هم قاطع مؤدبانه صحبت کردم، ما قاطعانه حرفمون رو میزنیم. قرار نیست به خاطر دین از بیه بخش از دین که بگذریم، اصول ماست. یه اپسیلونش کوتاه نخواهیم آمد. ما اهل بیت رو بر حق میدونیم و میگیم مقام و جایگاهشون قصب شده، اما اینو دوستانه میگیم بردارم. این همه دزدی، رشوه، خیانت توی دنیا به خاطر از بین رفتن رأفت و رحمت. کسی که دزدی میکنه اصلا کاری نداره اون بند خود این پول از کجا آورده، این قساوت قلب داره، نتیجه اینه. یعنی هر چی شما رأفت و رحمت رو تو جامعه تزریق کردی ضرر نمی‌کنه. منتها رأفت و رحمت معقول که شب اول دوم راجبش صحبت کردیم، که آسیب زننده نباشه. نگفتیم ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان، این نه. تا جایی که میتونی این نتیجه همینه که این روحیه قساوت قلب اومد شکل گرفت. اصلا اینجور آدما به جامعه آسیب میزنن. کسی که تو خیابون چاقو میکشه رگ گردن یکی رو میزنه، بابا این یه نفر رو نکشته، این کل جامعه رو کشته. اون کسی که این فیلم ها رو انتشار میده هم همینه. اینا غربی‌ها فهمیدن. شما 11 سپتامبر رو نگاه بکنید، چند هزار نفر آدم مردن، یک دونه جسد شما ندیدی. دیدید؟ مطلقا یه قانون دارن که شما حق ندارید اینجور چیزا رو نشون بدید تو اخبارتون. جامعه به اندازه کافی تو آخرالزمان به خاطر این فیلم‌ها و این چیزا که دارن می‌سازن و این سبک زندگی غضبناک و غضب‌آلود هست. پرخاشگری داره بیداد میکنه. شما این تصاویر آدم آروم آروم ببینید براش عادی میشه. شما همین فیلم‌ها و عکسایی که در مورد داعش بود، شاید ناخواسته بعضیتون تصاویر چشماتون افتاد نگاه کنید. اولین بار که دیدید چه حسی داشتید؟ تو چند روز حالتون خرابه. بعد دفعه دوم می‌بینید نه، دارید قسی القلب میشید. این خطرناکه، نباید به این سادگی جامعه رو اینا خراب میکنن. اون کسی که یه توی وسط خیابون دعوا میکنه، ببین ما قانونگذار ما فهم درست حسابی نداشته از دین. من اینو معتقدم. اگر میداشت بدترین برخوردها بعد با این آدم ها صورت میگرفت که در ملأ عام روحیه غضب و قسوت و قساوت قلب رو ترویج بکنن. طرف یه دعوا را به نظر قمه کشی کنه وسط خیابون ببنده، بعد خبر بپیچه آقای هیچی جلو زن بچهش یه نفر زد کشت. ای به همین سادگی. بعد اینا اخبار برامون عادی میشه ها. بعد یه وقت خدای نکره وقتی این رو این صفت وجودمون شکل گرفت و قلبمون نشست، یه وقت خودمون رو همین کار میکنه، چون عادیه، مغز اینو میشناسه. برای چی میگم فکر گناه نکنید؟ من اون اینو جون دقل جهل پارسال بود داشتم صحبت میکنم، بابا ما هر بار که یک کاریو انجام میدیم رد عصبی میسازیم تو ذهنمون، و وقتی فکر میکنیدم رد عصبی میسازید. رد عصبی یعنی این که اعصاب شما به صورت هیجانی دوست داره اون کار انجام بده. شما نارنجک میندازن یا دراز میکشن رو زمین، فکر نمیکنه دیگه. گفتیم بخش آمیگدال مغز، بخش هیجانی مغز رفتاره، یا خندت میگیره، میخنده خندت میگیره، مثلا میتونی خودتو بگیری دیدی به زوزش نخندید فلان، اما خندت میگیره، دست خودت نیست. میگه نه، جلو خودتو بگیر بیار تو بخش قدامی مغز، این جلو، اینجا بخشی که من و شما فرق به قول نورولوژیست ها میگن فرق انسان و حیوان تو همین بخش جلوی مغزه، تو اینجا بررسیش کن. یعنی اینه که تهران قم یه راهی هست میری میای، این یه راه دیگه، حالا بسته بشن بسته شد. اما اگه هزار تا جاده بود به سمت قم، اینو بسته اون یکی. میگه اصلا جالبه، میگه برای هم میگه کاری که به صورت عادی انجام میدید و سعی کنید انجام ندید. برای جلوگیری از آلزایمر پیشنهاد میکنم مثلا شما همیشه با دست راست مثلا یه کارتون انجام بده، با دست چپ انجام بدید. بذار رد عصبی جدید بسازه، بذار از تهران به قم یه جاده جدید بزنه. اگه یه روز اون بسته شد آلزایمر، یه جاده دیگه داری نمیگیری. الان خانوما مغز اینا مدل کارکردش با ما یه خورده متفاوته با ما مردا. مردها تو یه نیمکره رفتی برگشتی کار میکنه اطلاعات، یعنی اگه رو نیمکره راستی الان رو همون نیمکره راست کار میکنه، اگه رو نیمکره چپی. خانم‌ها خیلی عجیبه، بین دو نیمکره پیام‌های عصبی میره میاد، و این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اینا که سکته میکنن زودتر برمیگردن، تکلمشون خیلی سریعتر به دست میارن نسبت به مردها، چون بخشی تو نیمکره دیگه بوده سالم مونده. بخش مربوط به گفتگو و تکلم تو خانم ها بزرگتره. ما تا یک ماه و نیمی یه دوره جنینی مرد و زن مغزشون عین همه. در یک ماه و نیمی دوره جنینی مغز مرد مورد حمله تستوسترون قرار میگیره، هورمون، و بخش استقلال خواهیش رشد میکنه و بخش تکلمش کوچیک میشه. این در مورد تمام موجودات ماده است، نه فقط انسان. متوجه شدید؟ میمونا رو بررسی کردن. میمونای نر در طول روز 6 مدل صوت از خودشون خارج میکنن، 6 مدل. میمونای ماده 16 مدل. میمونا هم یعنی بیشتر حرف میزنن. با میمونه نر مثلا یه صوت داره غذا، یه صوت داره یه قلقلبازی، یه صوت داره مثلا ترس، مثلا اینه دیگه. خب اونا نه، چه نوع ترسی، چه غذایی مثلا، ببین صوتشون فرق. خب میگه هر بار که شما رد عصبی جدید میسازید به هوش شما افزوده میشه. پروفسور دنسون گفتیم توی پارسال، میگفتیم توی کهف الشهدا بود من این بحثام اون موقع، توی استرالیا اومده دست چپا و راست دستا رو اینا رو جدا کرده سر کلاس مدرسه‌اش، به چپ دستا میگه با راست بنویسید، به راست دستا میگه با چپ بنویسید. میگه میزان پرخاشگری در این آدم ها کمتر شده است. بعد آقا رسول الله میفرماد روزه بگیرید هوشتون زیاد شه. چون روزه میگه چی؟ یا بخور. شما مثلا عادت کردی ناخونتو میخورید، روزه ای نمیتونی، هی این کار میکنی میکشی، مغزت میگه چرا این دستوری که من بهش میدم انجام نمیده، این چیزی که عادت کرده رد عصبیش داره، میگه نه الان روزه است. برای همین که شروع میکنه فکر کردن رد عصبی جدید میسازه، یعنی اصلا میخواد باهوشترت میکنه اسلامی زندگی کردن. حالا من زیاد وارد این بحثش نمیخوام بشم، این چون پارسال اینا رو بحث کردم، عرض کردم این عقل و جهل برید از اول جلسه اولش گوش کنید، اینا همش به هم پیوسته است با هم دیگه. اینا ضربه به اجتماع میزنن آدمایی که دارن این کارو میکنن. کسی که اعتماد عمومی رو خدشه دار میکنه رو باید تیکه تیکش کرد از نظر من. خیلی هم غضب آلود باش برخورد کرد اینجا. چرا؟ چون گفتیم این غضب اگه انجام ندی رعفت شدید رو بین بردی. طرف کنار جاده، ببینید چقدر این آدم باید بی‌شرف باشه، کنار جاده بچه 3-4 ساله رو میارن گیریم میکنن خونیش میکنن، نصف شب کنار جاده میذارنش، بعد این طرف تا نگاه میکنه میگه اتفاق تصادفی افتاده دیگه، وای میسته خفت میکنه طرف. اینو باید، یعنی من کاری نیستم توی مملکت، اگر میبودم تمام هم وقت ما میذاشتم اینا رو بگیرم و در مجلس قانونهای تصویب میکنم که بدترین شکل ممکن با این جماعت باید برخورد. تو روحیه رعفت عمومی رو داره بین میبری، فردا روز یه تصادف واقعی شکل بگیره کسی نمیره کمک کنه. تو رحمت رو تو جامعه خوش کندی، این جامعه رو یک جامعه غضبناک کردی، بعد میگه آقا چی شده مردم سری به هم میپنن سری به هم دعوا میکنن، رعفتی باقی نمونده؟ اینا خوشگوندی این صفت تو قلب ها، یعنی اصلا یک برنامه ریزی کرد تو کشور ما. پیشیم آقا بینیم الان سریال های مارمزون نگاه کن، تو رو خدا این داره خونه اونو آتیش میده، اون یکی داره اون یکی رو میکشه، اومده براش کری میخونه، من امشب بعد برم خونش رو آتیش بدم. وا چی دارید میسازید؟ چی کار دارید میکنید با جامعه؟ ماه مبارک رمضان این بچه های کوچیکی میشن اینا رو نگاه میکنن خوشش میاد دیگه، اینا همچین رو روی قدرت، چون قدرت رو بچه دوست داره، چون ضعیفه دوست داره زودتر قدش بلند شه، دوست داره زودتر هی میاد با بازوی باباش بازی میکنه، اینا واکن مثلا قدرت اینا، چون اینو میبینه میگه آها من باید اینم بشم، با تمام بدی هاش میگیره برعکس. معلومه دیگه از شب 28 اینا یهو توبه میکنن، میدونیم دیگه کلید اسراری قصه. خب یه شب 28 یا همشون خوب میشن یهو موزهک و مسخره، یه شبه چی شد چه اتفاق افتاد برای اینا؟ شما درست باید اینا رو نشون میدی، شما رو داری روحیه خشونت تو جامعه گسترش و پرورش میدی. پیامبر خداوند متعال، پیامبر خدا میفرمان که خدا رحیم است و رحیمان را دوست دارد. میگه ببین خدا چون خودش رحیمه، رحیما رو دوست داره و چون اونا رو دوست داره هی از رحمتش بیشتر به اونا میده، چون اونا رحمت رو بیشتر درک میکنن، بیشتر کیف میکنن، بیشتر با خدا حال میکنن، هی ارتباط نزدیکتر میشه، میفته روی چرخه طلایی، کیف میکنی، عشق میکنی با خدا. وقتی تو این نگاه، اصلا نگاهت به دنیا عوض میشه، کربلا نگاه میکنی جز زیبایی نمیبینی، از وسط خشونت دیگه خشنتر از حادثه است کربلا ما صحنه‌ای داریم که تیکه تیکه کرده باشن آدم ها رو، اما از توش زیبایی ببینی. الکی که نیستش، ما یه ما رأیت الله جمیلو از زینب میفرماد یه چیزی ما میگیم، او میبینه میگه، ما یه حرفی داریم عدوشو در میریم. پیامبر عظمت خدا رو میدید میفرماد سبحان ربی العظیم و بحمده، ما داریم میگیم حالا انشالله یه روزی هم ببینیم خدا عظمتی داره، ما عدا داریم در میاریم، ایرادی هم نداره حالا عداش با دقت باشه اینجور چیزا آرام آرام تو این تکرارها در اصل تکرار تو قلب ما بنشینه. میفهمد ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، خدای ما رو ببخش این برادران ایمانی ما رو که تو ایمان سبقت دارن میگیرن، غفران تو شامل حال ما و برادران برای خودشون، رب خدا منو ببخش نیست، منو برادران ایمانیم رو ببخش. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، مبادا خدای توی دله های ما کینه نسبت به مؤمنان بذاره، انکه ربنا انکه رؤوف رحیم، خدای تو خود رأفت و رحمت داری، اینو در ما هم به وجود بیار، این صفت تو خدا به منم بده. من چرا نسبت به برادر مؤمنم درخواست رحمت و غفران نکنم؟ ما ببینیم یه برادر مؤمنم یه خورده حالش خوش نی، حال روحیش، اخلاقیش، جسمیش، بعد دیوونه بشیم، هی بشیم براش دعا کنیم، کاری از دستمون برمیاد انجام بده، خدا این چرا اینجوری اخلاقش، این نباید این اتفاق میافتاد، نگران بشیم، ناراحت بشیم، آقا نداریم این حسو، خیلی خطرناکه، بعد این حسو در خودمون به وجود بیاریم، چرا این حسو نداریم؟ وای اوزام خرابه ها، جنود جهل دارن جولان میدن تو قلب ماها. حالا ببین خدا بخوایم بابا انکه رؤوف رحیم، خدای تو به راستی رؤوف و رحیمی، از این صفت در من به وجود بیار، تو اراده نکنی من هیچ اتفاقی در من نمیفته، من که کاری نیستم خدایا، من هیچی ندارم، اگه خیری در من هست تو بهم دادی، بعدیام هم که از خودم، حالا که خیر دادی تو که میتونی، تو که قادری، تو که خیر به من میرسونی بیشتر برسون، من طمع دارم به تو، تمام این صفاتو گفتیم شبای قبل، طمع طمع فلا مقامه، می طمع کنید در خدا، من امید دارم به این، من امید دارم که تو از هور کسی رو میسازی که مردم 1400 سال وایستن بگن سلام بر تو، سلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنای، از جمله هور، از تو برمیاد، خدای من خدای با عرضه است، خدای من خدایی که فقط یه نظر بکنه از خاک میبره به افلاک آدم رو، شخصیت اهریمنی رو اهورایی میکنه، ابلیس رو قدیس میکنه اگه بخواد، یادم ابلیس صفت رو قدیسش میکنه اگه خدای من بخواد اراده کنه، بعد خدای من تو خیلی مهربون میدونم، اصلا من خدا رو مهربون بدونی که این حسا درت به وجود بیاد، من تو خیلی مهربون میدونم، خطاکارم، آره برای چی صفت شما غفاره، دی تو ادعیه ما چقدر فنی با خدا راز و نیاز میکنه، میگه خدای من گناه کردم اما در ضمن شما هم غفار، یا تو بخشنده، یا اگه قرار بود امثال ما دستم در نره خطا نکنیم چرا صفت شما غفاره، و قرار بود امثال ما رو ببخشی، من میدونم من میبخشی، خدای تو با اون عظمت داخل من چیم که حالا گناه هم چی باشه، ببین چقدر قشنگ داره یاد میده، ببینید خدای متعال که بدهکار ما که نبوده که، مثلا صمد دیگه بی نیازه، هیچ نیازی به ما نداره، شما بده کار، گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد، خدا اگه عالم نباشه، علیم نباشه، عیبه، خدا اگه حی نباشه، دقت بفرمایید، عیبه، اما خدا دقت کنید، خدا اگه رزاق نباشه عیب نیست، این مهمه، خدا اگه رزاق نباشه، خدا اگه خالق نباشه عیب نیست، بر خدا چرا؟ به میگه آب اگه تر نباشه آب نیست، قبول، اما این نیستش که بگی که آب چرا تو لوله خونه ما نیست، این ایرادی بر آب نیست، تو برو نگاه کن چرا حالا آب قطع تو خونه تو، این که خلقت انجام داده و به واسطه اون داره رزاقیت میکنه رزق میدین از سر رحمتشه، بدهکار ما که نبوده که، و خیلی طلب کارا نگاه میکنیم، اصلا میفهمند عامل اصلی خلقت رحمت و رعفت بود، هستی رو به واسطه رحمت و رعفت خواهد، به بسم الله الرحمن الرحیم ظهر الوجود، میگه خب الله که جمعی اسما در اوست، میگه حالا کدوم جلوش، میفهمند اون جلوه رحمانیت و رحیمیتش ظهر الوجود، اصلا وجود شکل گرفت، هستی شکل گرفت، خلقت شکل گرفت به خاطر رحمان رحیمش، این رو باید در دلمون به وجود بیاریم، نبادا بگذاریم قسوت و غضب در دلمون شکل بگیره، که این از جنود جهله و باعث خودبینی میشه و اثر خودبینی هم هست، اصلا ما نسبت به کی غضب داریم، نتیجه تکبره، من خودم، بازم همون خودبینی، خودخواهی، خودرایی، چرا منو ندید، باید حالشو بگیرم، چرا من توجه نکرد، باید حالشو بگیرم، چرا منو لحاظ نکرد، باید حالشو بگیرم، حالا حال گرفتن مدلای مختلف داره، ما نه، ما خود خدا میفرماد رحمتی سبقت غضبی، میگه رحمت من سبقت داره، بیشتر از غضبمه. ما باید همین جوری باشیم، اینقدر با مردم با دو تا چهار تا چیز نکنید، برخورد نکنید. این عوض اون بگیری که اومد 25 سال پیش اینو من گفته بودی، چینه ای نباید باشیم. یا من سبقت رحمته غضبه، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. ببین همه اینها هستش، اما ما متاسفانه. حالا میخوام یه چیز جالب به شما بگم، میشه اینکه بسیاری از گناهانی که در ما شکل میگیره نتیجه نداشتن رعفت. یعنی از اون صفت هاست که اگه در دلمون به وجود آوردیم و غضب و قسوت رو کشتیم، خیلی از گناه ها رو میتونیم جلوشو بگیریم. غیبت نتیجه غضب و قسوت، نداشتن رحمت. چرا یه نفر غیبت میکنه؟ آدم پشت یه نفر غیبت میکنه، سوال اولا اون آدمی که پشت سرش غیبت، خوب دقت کن، پشت سرش غیبت کردی مؤمن بود یا کافر؟ اگه کافر بود، فاسق بود، خب هیچ، مؤمن بود باش، دزدی کرده بود. حالا یه سوال، این آقای مؤمنی که دزدی کرده بود، دزدیش داشت پنهان میکرد یا میرفت داد میزد اینم دزدم؟ اگه میرفت اینم داد میزد که اصلا غیبت نیست دیگه، طرف شهره است به یه چیزی، درست شد. اما اگه داشته پنهان میکرد، یواشکی دزدی میکرده، یواشکی یه خطایی کرده، یعنی خودش هم قبول داره این کار درست نیست. باریکلا چرا پنهان میکنه؟ چون میخواد بعدن بذارش کنار، الان دستش در رفت. اما وقتی تو این کارو بازگو میکنی، ببین میاره دزدی کرده، خب دزدی کرده بوده، دروغ گفتی؟ نه، دروغ بگی میشه تهمت، دروغ نگفتی که، راست گفتی. غیبت بعضی هم دیدی مثلا میگه آقا غیبت نکن، من دروغ گفتم. غیبت همینه که دروغ نگی، یعنی واقعا اون کار کرده باشه اما راضی نیست. چرا؟ چون تو این آدم رو شهره میکنی به این کار. وقتی شهره شد میگن فلانی دزده، اسمش میشه، بعد اون دیگه قشنگ دزدی میکنه، دیگه علنی دزدی میکنه. کسی که یه خطایی ازش سر زد، یه جایی زد بیرون، تو اونو صفتش کرد، چسبوندی به پیشونیش، ابدی کردی در اون شریک. برای هم میفرمه 34 بار زنا کردن بدتره غیبت. خیلی ها از زنای با محارم تو خونه خدا بدتر. آدم تنش میلرزه. برای چی؟ برای اینکه میگه بابا تو حالیت نیست، داری چیکار میکنی؟ تو داری یه جامعه رو خراب میکنی. خدا سر گناه های اجتماعی خیلی محکمه، کوتاه نمیاد، اصلا کوتاه نمیاد. یه کسی تو خفای غلطی کرده، دیدید که احکام ما چیه؟ میگه اصلا نبین، گیرم نده، پیگیرم نکن. به قاضی هم میگه که خیلی مطلب خشخاش نزد، گناه های شخصی کنجی بوده. گفتی مثال زدیم برای شما، یارو مثلا عرق خورده آوردنش اونجا تو خونه، حالا رفته چجوری زنگ زدن، چجوری بدونی بنده خدا رفته تو خونه کشیدن آوردن بیرون، آوردنش اونجا، بعد میگه به قاضی میگه بگو که یه ها میکنه، میگه یه تلو تلو میخوره، یا فکر کنم رفتی دندون پزشکی این ماده سر کننده به زدن خورده گیج شدی، اینا بوی الکل میده. آره آره آره، یا فهم پاشو برو خونتون دیگه، پیشون دندون پزشکی دیگه نرو، باش بار آخرت باش. میگه گیر نده آقا، یه زنای اتفاق افتاد، میگه بعد 4 تا شاهد بعد بیارید با جزئیات بیان چیز بدن، شهادت بدن، اگه شهادتاشون یکیشونش فرق داشت، 4 تاشونو بگی زیر شلاق، هیچ کی جرئت نمیکنه شهادت بده. چون همین الان شما سخنرانی منو بخواد برید یه جور تعریف کنید، متفاوت میگید، چیزی که به چشم دیدید اتفاق نمیتونن، کسی جرئت نمیکنه. بعد تازه میگه هر 4 تاشون هم بعد شهره به بدی نباشن، عدالت داشته باشن. من نمیدونم واقعا کسی که نشسته یه رابطه حرامی رو اینجا از اول تا آخر با جزئیات نگاه کردن اصلا عدالت داره دیگه. یعنی میگه گیر نده، بعد میگه شلاق هم که میخوای بزنی انگار قرآن گذاشتن زیر بغلت، انگار تو شلاق زن، آره قرآن گذاشتن زیر بغلت، این نباید بیفتی، نکنجی ببری بالا 6 دور به چرخونی قشنگ فرود بیاری اونجا بیچارش بکنی. آره خیلی کاری نداره خدا، اصلا میگه اینو پخشش نکنی، ولی غلطی کردی که ول کنید بابا. کی این غلط رو نکرده؟ کی گناه نکرده؟ معصوم کیه؟ اما همین اجتماعی بشه، همین یاری یه قطره چکونی عرق بنز دارنش، آی ملت این یه قطره عرقه، میگه بگی باباشو در به پدر سوختره، میخواد کل شهر رو عرق خور کنه، میخواد قپشو بشکنه. روزخوری بعدش اینه. شما الان یه مجموعه باشه، یه جایی باشه، اینا نشون میده ما رأفت نداریم. به خدا تمام این گناه ها نتیجه نداشتن رأفت. یه جایی مثلا بریم توی عروسی، خب بریم یه عزاییه، اما هم هیچ کی نمرده، اصلا مبتلا به نیستیم، اصلا به درک یارو مرده، مثلا فکر کنم آدم عوضیه ها، فهمیدی؟ میگه به درک مرده، رفته یه جا نشسته توی جایی، حالا همه عزادان گریه میکنه. یه سواله، کی میزنه زیر خنده قهقهه؟ کافرش هم این کار نمیکنه. تو چجوری روت میشه بیای تو خیابون یه دختر بچه 9 ساله‌ای تو این روزای بلند تشنگی داره له له میزنه، تو جلوی ناب معدنی قلقل قلو بری بالا؟ تو جلوی این بچه کوچولی 9-10 ساله شروع کنی بستنی خوردن؟ اصلا اسلام نخواستیم، شرف داری؟ انسان هستی؟ نه، همش نتیجه قصاوت قلب. پیش یک گروس نبینی اصلا غذا نخوردی بری شروع کنی غذا خوردن؟ مرض دارن یا قبل مارمزه شروع میکنن؟ من تو روز عادی میافتی سر چهار را غذا تو میخوردی، دیوونه که الان میگی من باشم بدارم تو خیابون غذا بخورم؟ ایرادی نداره، نمیتونی روزه بگی، اصلا نمیخوای روزه بگیری، به من چه؟ ببین اسلام که به من چه، خودت میدونی خدات، برو قلب بگم شوی گوشه خونتون بشین غذا بخور، برو پس و پس توی غذا بخور. جامعه رو اینجوری نکن. این همینه گفتم، بریم مثلا وسط یه عروسی شروع کنی گریه کردن، مشکی تنت کنی بری وسط شروع کنی گریه کردن، سینه بزنی بلام بابا اینجا والا برای وقت عزاداری برای محسن هم نیست، بیا برو گمشو بیرون. میگه باید خراب کنیم مجلس ما رو؟ تو با جمع چرا مخالفت میکنی اینجوری؟ حالا سوال، تو که رفتی یه غیبت کردی، یعنی یه کاری کرده بود و رفتی گفتی، خودت انشالله هیچ خطایی نداره دیگه، خودت لو میرفتی همه میفهمیدن، ایرادی نداشت دیگه؟ نه، گناهی که در خفا کردی ما، که اگه مردم بفهمن، برای خودمون نباید بشه. خودبینی، عرض کردم مثلث اهریمنی خودبینی، خودخواهی، خودرایی، فقط خودمون رو میبینیم. پس دیدید غیبت کنن دروغگوه یک صفتی رو نسبت داد، چسبون به پیشونه این آدم. و ما دیروز گفتیم بابا دزدی بد است، اما دزد میتونه خوب بشه. تو دیگه گفتی نه، این دیگه نمیتونه خوب بشه. آی مردم بدونید این دزده هیچ وقت هم نباید برگرده. خیلی بد بوده. حالا دیدید کسی که دچار رأفت نیست، همه چی وارونه میبینه، کسی غیبت میکنه دقیقا داره وارونه گویی میکنه، دقیقا تو نباید بری بگی. میبینید ما اصلا وارونه تا الان دنیا رو میدیدیم. چشم دین چشم عمیقه، چشم دقیقه، اصل رو میبینه. حالا بعد نگاه میکنی افرادیم که اینجور اهل غیبت و اینجور چیزا هستن، این روی رحمت و رأفت توشون پایینه. اونی که رحمت داره به خودش میگه که حالا به من چه، میگذره. همون کسی که نه همچین میخواد عصبیت خودشو به مردم برسون. تو روایات داریم، گوش کنید، خیلی عجیبه، خیلی هم محکمه، در اصول هست، وارد بحث جدید داریم میشیم. مثل قبلی که وارد این بحث بشیم یه سوالی از اون، یه نفر به ما فوش میده، واکنش شما چی؟ موجه غضب اون میشه دیگه، 100% موجه غضب اون میشه. ببینید اهل بیت چجوری برخورد کرد. به امیرالمومنین فوش میدادن، حضرت توجه نکرد میرفت. نفر دوم میومد عمدن فوش رو متوجه حضرت میکرد، میگو علی با تو انا، شنیدی چی گفت علی؟ تکرار میکرد، حضرت میفهمن با یه علی دیگه. طرف از شام اومده و شروع کرد به مثلا فوش دادن، حضرت همجا نگاش کرد، همجا فوش میداد. حضرت فهمود که فوشات که میدین شامه، فوشا شامی هست. آخه از رو فوشا میشه فهمید کجاست. دیدید سر این بحثای سیاسی که مطرح میکنیم و سر این پاسخی که میدیم در مورد شبهات که علی دینو مطرح میکنه، اینا علمی نمیتونن جواب بدن. من چیکار میکنن؟ توهین میکنن. رائف بوس صیغه زاده یاسر عرفات، من اینجا برایش گفتم این صیغه زاده فوش وهابیاست. بخوان شیعه ها رو همیشه فوش بدن میگن چی؟ صیغه زاده، چون خودشون صیغه رو قبول ندارن. آره مثلا یه نوعی تیکه، مثلا تیکه انداختن به عنوان مثلا بخوام به نفر بگم حرامزاده، اینجوری میگن، میگن صیغه زاده. حتی خیلی جامعه مثلا میگن شیعیان داخل پرانده صیغه زاده ها. حالا اینو کی استفاده کرده؟ روح الله زم ننه بابا شیعه. داره به ما تیکه انداخت میندازه دیگه. بعد میگه چرا شما دم فلسطینیا رو سنگ فلسطینیا رو به سینه میزنید؟ ها لابد نطفه همونایید. ارو فوش میفهمین که کی پشت سرشن، کیا مطلب براش آماده میکنن. صیغه زاده فوش شیعه به شیعه نیست هیچ وقت، بخواد خیلی فوش بهش میگه حروم زاده دیگه. اما اونا میگن صیغه زاده، ارو فوش میشه فهمید. آقا ما مجتبی از رو فوش فرمود که میدین شام اینا فوشه. حالا اینا برشون جا داری اینجای تو الان قریب باید باشه اهل شامی، پس اهل شامی به اینجا جا داری؟ نونی آبی چیزی داری غذا بخوری؟ به این چیزی با رعفت و رحمت نگاش میکنه. و یارو یهودی پدر سوخته برمیداش خاکستر داغ میره رو سر آقا رسول الله. لباس سفید تو اون عربستان مواد شوینده مثل الان نبوده، خیلی یعنی خاکستر یعنی فاتحه لباس رو خوندن، لباس سفیدو. یه چند روز نمیره آقا رسول الله. خب این کو این مرحله رو ما چقدر راحت داریم رد میکنیم. نره دیگه همینجوری مراحل مختلف بود، یکی شکمبه گوسفند میره خود سر حضرت مبارک حضرت، یکی نمیدونم سنگ میزد، اون یکی نمیدونم خار مینداختن تو کوچه، یکی گفتن آقا ظاهرا مریضه این پدر سوخته. حضرت فرمود بریمش سر بزنیم. بچه است نمیفهمه، ولو 50 سالش باشه اون بچه است، بریمش سر بزنیم. این که معدن رحمت رو به معنی واقعی کلمه رعفت و رحمت و داغ رسول الله نمونه نداشته داره هستی به این شکل امکان. ببین نگاه کن فصاحت و بلاغت امیرالمومنین، شرایطی که برای امیرالمومنین فراهم شد برای فصاحت و بلاغت حتی برای آقا رسول الله هم فراهم نشده، متوجهید؟ وگرنه آقا رسول الله هم فصیح و بلیغه، برای آقا رسول الله این رحمت به صورت عجیب فراهم شد. این همه میگن پیامبر جنگ و شمشیر و فلان، 23 سال حکومت ایشون کلا 1300 تا کشته داشته، آدمایی که به مرگ طبیعی مردن بیشتر بودن. این همه میگن روح و فلان 1300 تو بدترین حالت ها، تو بدترین حالت میگن چی؟ یعنی زیادار جمع بزنیم. مثلا تاریخ سه مدل نقل کرده، بگه جنگ مثلا 100 تا کشته، اون یکی تاریخ بگه 150، یکی بگه 300 تا. تو 300 رو جمع بزنی، ماکسیموم ها رو با هم جمع بزنی 1300 تا. من نشستم این کار انجام، فقط یه رقمش خیبر 700 تاست که خود خیبر من یه جلسه مفصل سخنرانی کردم در مورد سیره ابن اسحاق که اینو نقل کرده، که من به شدت به این روایت انتقاد دارم و این رو مخدوش میدونم و این رو ساخته خود یهودی ها بر مظلوم نمایی میدونم. قطعا 700 نفر کشته نشد، یعنی یه رقمش فقط 700 تا دستی زده، یعنی برش داری و اوهی میاد پایین رو 600 تا میاد. حالا بگو مثلا 100 تا کشته شدن 700 تا، بیشترین ها رو با بدبینانه ترین حالت. پیامبر رحمت بود. آقا شما فکر کنید وحشی رو بخشید، ابو سفیان و خانوادش رو بخشید. اگر ابو سفیان رو میکش یک نفر حرف نمیزد، چون همه قائل بودن برای که تو بزرگوارانه و کریمانه بخشیدی، چون از زینب سلام الله علیها فرمود یبن الطلقا، یعنی ما بزرگوارانه شما رو بخشیدیم، حقتون مرگ بود، اگه میکشتیمتون یک نفر اعتراض نمیکرد. این روایت رو بگم خیلی عجیبه. روایت میفرماد که هیچ خطری بالاتر از این نیست. قضیه خیلی وحشتناک شده. یعنی این همه خطرات در هستی زندگی مؤمن رو تهدید میکنه، میگه هیچ خطری از این بالاتر نیست. از ظلم به مظلومی که در اساس غضب و قسوت آدم ظلم میکنه دیگه، ظالم میشه. بر مظلومی که جوابت رو ندهد. و در ادامه می فرماد بیشترین عذابه و سریعترین عذاب، یعنی همین دنیا می زنه به کمرت که یه مظلومی ظلم بکنی همینجور نگاه کنه آه بکشه هیچی بهت نگه، فوشت نده، بر نگره، چیز بهت نزنه، بلند شه بره، سکوت کنه. بیشترین غضب رو شما به خودت به جان خریدی. این خیلی وحشتناک. میگه یه حضرت موسی که از همراهاش رفته بود یه جایی، این رفت آب برداره بیاره، حضرت موسی خوابیده بود، بعد این رفت یه سردابی پیدا کرد، رفت اونجا آب پیدا کرد، آب برداشت، اومد بالا، شتره یارو ساربونه رم کرده بودن. بعد این ساربونه فکر کرد این شتراشو رم داده، چوبو برداشت ده بزن، یه شکم سیر این بنده خدا رو زد، زدشو. بعد حضرت موسی اومد خواب بیدار شد، گفت چه این شکلی تو این لباسا پاره گرد و خاکی، یه لیل عوردش کردن. گفت آقا اینجوری این اتفاق افتاد. حضرت فهم تو چیکار کردی؟ گفتش که خب من هیچ کار نکردم دیگه، هیچ نگفتم. حضرت موسی سری چوبه رو برداشت رفت ساربونه رو پیدا که دوتا زد بهش. بعد گفتم آقا چرا این کار کردی؟ حضرت فهم بیچاره بود، به شب نمیرسیدی، یه دوتا زدم که چی؟ ما خدای خودمون صاف کردیم، دلمون خنک شد، یه خورده دلمون خنک شه. عجیب دامن گیره، عجیبه. بعضی میگن آقا ما دعامون مستجاب نمیشه، میگیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. بله، یه گناهایی کردی که گناه حبس شد، رحمت خدا ازت برداشته شده، به درک 25 سال دعا کن، 30 سال دعا کن، کارت نداره، تو ظالمی. تو رحمت نداری از من رحمت میخوای؟ تو رحمت نداری از من رحمت میخوای؟ مظلوم بود، به ناحق زدیش، چرا چک نکردی؟ چرا بررسی نکردی؟ چرا غضبت بهت فرمان داد هر چی بهت گفت تو همون غلطو انجام دادی؟ حالیت شد داری چی کار میکنی؟ میبند آقا، قفل میخوره به اون دل و میبینید طرف مثل حیوان داره زندگی میکنه، جون میکنه به جانه میرسه. برو ببین کجا یه مظلومی روی بلای سرش آوردی. تیغ برانگر به دستت داد روزی روزگار، هرچه میخواهی ببر اما نبر نان کسی. مقام قضاوت طرف قرار گرفته، صبح تا شب داره زیراب زنی میکنه برای اینو، یه گزارش می‌نویسه برای این، یه گزارش می‌نویسه برای اون. شرم‌آور اینها. جلوی رشد ترقی شغلی عادی یک بنده خدایی رو می‌گیره به خاطر خودش، مثلا یه حال این یارو بگیرم. من دیدم دارم میگم، من که علی خودم که تا دلتون بخواد اینا دارن میزنن، با اون کار ندارم، اما برای من کاری ندارم، من که نه حقوق بگیر جایی ام، نه بخوام مثلا ترفیعی بخوام بگیرم، با اینش کار ندارم. اما کسی که اینجوری بهش ظلم بکنی نفهمه اصلا طرف، ببین بهش ظلم صورت گرفته، خبر نداره کجا خورده، این آدم وکیلش خداست. تو عزیمت به خود خدا سرشاخی. بسم الله، بیا جلو ببینیم چند خیلی خطرناک. ما میگم رأفت کنیم یا رحمت کنیم کم میاریم، نه اینجوری نیست. من ببخشش پررو میشه، این همون روی قسوت در تو. ببخش آقا، راحت ببخشید تا خدا راحت ببخشدتون. اگه روزی زیاد میخواد راحت آدم ها رو ببخشید. رو دلتون کار کنید که راحت ببخشید. رو دلمون ببین، من این حرفات دهن من گنده تر رو این حرفات دارم میزنم. دیدی شبا دعا میکنم یا خدا ما رو عامل به همین ها قرار بده. این حرفا سخته. قرار بنامون بر چی بوده؟ بنامون بر این بود که با همدیگه کمک کنیم این چیزا در خودمون به وجود بیاریم. گفتم این جلسه در مورد بحث های اخلاق دارم اینجا مطرح میکنم، اینا اصلا جلسه سخنرانی نیستش، انگار یه نفر رفته کتاب خونه داره بر بقیه شما بزرگواران گزارش میده. درست شد؟ منم گزارش میدم، من اصلا آدم این حرفا نیستم، این خیلی گنده تر از دهن من. اما بسم الله باید شروع کنیم دیگه. اینجا مگه مخاطب قرار میدم، اول خودمم نه بگم ضمیر مجبوری اینجوری استفاده کنم. این نکته آخر خیلی زیباست. امام میگه چرا اول قرآن و آیات قرآن و شروع سور قرآن، سور مبارکه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم است؟ بیا این همه خدا اسم بره، صفت داره. چون این کتاب کتاب نجات است، چون میخواد نجاتت بده. میگه بدون، حالا یه مثال خیلی قشنگ بزنم کیف بکنید و بقیهش هم میذاریم برای فردا. شما داریم مثلا با بچه‌مون داریم میریم مهمونی، بعد مثلا قرار بوده ساعت مثلا 8 شب برسیم اونجا، بعد شام هم نبوده ها، بعد مثلا ما ساعت 11 داریم میرسیم، میشه گیر کردیم، مثلا داریم میریم حالا با خانواده مثلا یه خانم بچه، یکی میپرسه که حالا گشنمون هم هستش اینجا، بعد موقع داریم میریم شام بهمون میده، ما برگردیم چی بگیم؟ بگیم خیلی آدم دقیقیه. یعنی چی؟ نگران میکنم یه این دقیقیه اتمنا فقط تا 10 شب شام میدن اینا، مثلا خیلی منظمه، این خیلی آدم منظمیه. منظم بودن فوشه؟ نه. این خیلی آدم انتقام گیرنده ایه. چی مثلا ما 11 شب انتقام گیرنده چی؟ حالا فکر کنی مثلا اینجوری شروع میشد قایت قرآن، بسم الله القاسم الجبارین. به نام خداوند در هم کوبنده ستمگران، همون اول غلاف میکردن. اصلا با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه که تو میل پیدا کنی بری. میینه چی باید بگه؟ بابا برگرده بگه بیا حالا داریم میریم اونجا بهم نونم نمیدن، بیا. بگه خیلی مهربونه. بگه خیلی مهربونه یعنی چی؟ یعنی رزاقم هست، نونم بهم میده. متوجه شدید؟ اصلا با بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره هاش خدا میفهمه بابا باشید بیاید، من مهربونم، باشید بیاید. خطا کردی میبخشم. همون سوره که بسم الله الرحمن الرحیم میگه، آخرین آیه سوره توبه از رعفت و رحمت خدا میگه، چون آیات آیات غضبه. یه سوره است فقط نداره، اونم بسم الله الرحمن الرحیم. یه دیگه سوره نمل آورده 114 تا رو درست کرده دوباره. آره خیلی مهربونه آقا، میبخشدمون، مهربونه. دیر رسیدیم ناراحت نشه، مهربونه. ببین هر چی بگی وقتی میگه مهربونه جواب میده، اما بگم جباره، انتقام گیرنده است. هیچ چی دیگه انتقام گیرنده است، هیچ چی. ما گشنه نگرمون داره، پدرمون هم در بیه، یه شب همینجوری بیاد خونمون. میگه رحمان و رحیمم. رحمان یعنی بر اون کسی که فوش هم میده بهش میدم، رحیم به اون کسی که قبولم دارن بیشتر میدم. میگه اون ترامپ و نتانیاهو نفس باید بکشن، آب بخورن، روزی ببرن از من، چون من رحمانم. رحیم برای شما هاست. اونا رحیم از مصداق رحیم بودن خدا داره من بگو روزه موسی. اون دیگه روزه موسی نمیتونه بره، اصلا قبول نداره که بره. متوجه شدید؟ نمیره. حالا نگاه کن، این عرضمو جمع کنم با این نکته، اینکه تو ائمه کدوم امام به رأفت معروفه؟ امام رضا، امام رؤوف. درست شد؟ همه امام ها مهربانن، همه امام ها کریم، امام حسن به کرامتش معروفه، بلان درست؟ امکیم چرا میگیم آقا امام رؤوف؟ اصلا میخواد بگه بیاید، مثلا بگه آقا امام، این امام مثلا میگه آقا امام جواد مسائل مالی رو خوب مثلا برید ازش بخواید و مثلا اینطور ها. خب میگه حالا من که مشکل مالی ندارم نرم. خب این نی، اما امام رؤوف، امام رضا یعنی چی؟ یعنی که آقا پاشو بیا، آقا گناهکارم، پاشو بیا من مهربونم. یعنی شیخ بهایی می‌خواست یه دعایی بذاره زیر قبه که جز شیعیان اثناعشری نتونن تو برن، یه تلسمی بود که برن تو خون دماغ بشه. شب از رات اومد به خوابش گفت به تو چه ربطی داره؟ من خواهم همه پاشم بیا. یهودی و حرم امام رضا من خودم دیدم، برادران اهل سنت تو دلت بخواد. میگه آقا ما مهربونیم، امام رؤوف ماست. ما گفتیم رأفت و رحمت، رأفت که همون چیزی که هم دم دستی بهت میدن، یه خورده علف فلان شیرینکام باش، یعنی دلت نشکنه، همونجا بهت هدیه میدیم. خدای ما رؤوفه. اینجوری نگاه کن، حالا با این نگاه که از همه مهربون تره، از مادرم هم مهربون تره، از پدرم هم مهربون تره، چقدر زیباست. اگر بندگان من میدونستن من چه میلی به اونا دارم، هر آینه جان میسپردن، میمردن از شدت دونستن این مطلب، از شدت عشقی که من به بنده هام دارم میمردن. ما درکی از این نداریم، انقدر مهربون. آقا هر کاری کردیم که بیا، یه راهی گذاشتم برای بخشش. و بهترین جا و بهترین مکان و بهترین زمان اون چیزایی که ربطی به ابا عبدالله داره. او اصلا درب رحمت الله الواسعه باز، درب باز، در بیاید آقا، همه بیاید. کشتی نوحه، ایوونا هم جک و جونورا هم میان تو، پاشید بیاید، همه رو میبخشه. خب دنبال بهانه است ببخشه، به بهانه درب ورودی ابا عبدالله. انشالله خداوند متعال به حق امام حسین رأفت و رحمت رو در قلبهای ما بارور بکنه. انشالله هرچه سریعتر ظهور پر از خیر و برکت امام رؤوف و مهربانمون آقا صاحب زمان رو برسونه. انشالله ظهور ایشان رو در دوران عمر خود ما قرار بده. یه دعایی هم آخر یادتون بدم، زیاد این دعا رو بکنید، زیاد این دعا، مخصوصا جوانترهایی که هنوز امکان زاد و ولد دارن. اونم این که از خدا بخواید، بگید خدایا اون مؤمنینی که تو آخر الزمان ودیعه گذاشتی، اونها رو تو ذریه ما قرار بده. این دعا ظهورم نزدیک میکنه. این در جریان باشید. صلوات نبفرم.